آرزو اسنون استوسه اسفند 93.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما به اینجا رسید که در عالم اثبات قرائنی سعی شده ذکر بشه و ادله ای بیان بشه که نشون بده ما در عالم اثبات چاره ای نداریم الا اینکه قید را به ماده ارجاع بدیم، بلو ثبوتن قبول داریم که قیود می توانند به ماده بخورند، می توانند به هیئت و مفاد هیئت، یعنی همونطوری که ماده اکرام قابلیت تقیید دارد ثبوتن، وجوب هم که مفاد هیئت قابلیت تقیید دارد ثبوتن. اما اثباتن قرائنی داریم که نمیشه مفاد هیئت رو مقید کرد. اولین قرینه ای که ذکر شده استدلالی است که شیخ اعظم بیان فرمودن و توضیحش رو قبلا دادیم. اون استدلال این شد که شیخ فرمودن ما قبول داریم مطابق با مشهور که معنای هیئت معنای حرفی است، لذا موضوع اون له و مستعملون فیهش خاص است. این به شکل به عنوان صغرای این استدلال. کبرای این استدلال هم این است که جایی ما مسئله تقیید داریم که معنا فی حد ذاته اطلاقی داشته باشد، سعی داشته باشد، چیزی که معناش جزئی حقیقیه و خاصه سعی و اطلاقی ندارد که ما بخوایم مقیدش کنیم. نتیجه این صغرا و کبرا این میشه که مفاد هیئت قابلیت تقیید را ندارد، که اینو قبلا توضیح دادیم از شیخ. صغراش مورد نظر مشهوره، چون مشهور معتقدن که حروف و هیئات وضعشون عامه، موضوع لهشون خاصه. مثل من برای معنای ابتداییت وضع نمیشه، برای مصداق این ابتداییت، یعنی ابتداییت خاص از حرکت زید از بصره به کوفه، ابتداء خاص حرکت زید از بصره به کوفه جزئی حقیقیه. بنابر این که بله بله مشهوری طوری میگن، مشهور وقتی قبول کردن که ما موضوع اون له خاص داریم و مستعمل اون فی خاص داریم، این طوری میگن: اگر ما مطابق با مشهور سیر کنیم، پس صغرای استدلال روشنه که حیات وضعشون عامه، موضوع اون لهشون خاصه. اکرم هم هیئتش دلالت میکنه بر معنای حرفی، موضوع اون لهش میشه خاص. ابتدائیت خاص، نسبت خاص، اینطوری که دیگه در جای خودش مفصل توضیح داده شد. این صغرای استدلال شیخه. کبرای استدلال شیخ هم این است که جزئی حقیقی و خاص اطلاق نداره تا قابلیت تقیید داشته باشه، سعه نداره، خاصه. جزئی حقیقی خاصه، وقتی خاصه و جزئی حقیقیه و سعه نداره، چطوری میخواید مقیدش کنی؟ این استدلال اول. عرض کردیم آخوند در پاسخ به این استدلال آمده تو پاسخ اولش انکار صغرا کرده، اینطوری که من در بحث حیات و حروف آی آخون می فرماد ثابت کردم که نمیشه گفت که معنای من معناش خاص نیست که بگم موضوع اون لب مستعمل اون فی خاصه، نخه. حالا اینه یه ذره توضیح بدیم. آیا آخون می فرمان یادتونه من تو مبنام ثابت کردم که وقتی مولا میگه سر من البصره، این ابتدائیت از بصره اگر جزئی خاص خارجی باشه، خب اون موقع معناش اینه که مولا که دستور داده سر من البصره، یه مصداق از این ابتدا رو خاصه، در صورتی که ما میبینیم در وادی امتصال شما هر طرف بصره بری طرف به کوفه بری امتصال کردی امر مولا رو. شما وقتی خواستی سر من البصره را امتصال کنی، سر من قم الى تهران، خیلی خوب، سر من قم الى تهران، شما از کدوم طرف قم بری؟ هر طرف قم بری ابتداء قمه. از جاده قدیم بری، از اتوبان بری، از مسیر دیگری بری، از هر طرف بری سر من قم الى تهران صادقه. اگر شما هر آخون اونجا استدلالش این بود، اگر دنبال جزئی خاص خارجی هستید که این خلاف وجدانه، شما با سر من تهران من قم الى تهران سر من البصره الى الکوفه از هر طرف برید درسته، امتصال کردید، پس معلوم میشه این خاص خارجی نیست، لذا نمیتونید بگید اینجا موضوع اون له خاص خارجیه، مستعملون فی خاص خارجیه، نخه. باقی میمونه به این که بگید این خاص ذهنیه، خاص ذهنی یعنی لحاظ عالیت. آی آخون میگه بله میشه اینو گفت، توضیح هم بدیم، بگیم ابتدا وقتی مولا ابتدا رو تصور میکنه، یه بار ابتدا را که تصور کرد ابتدا عالی را میخواد، یه بار ابتدا را که تصور میکنه ابتدا استقلالی را میخواد. اگر ابتدایی که مولا خواست ابتدا عالی بود، یعنی لحاظ کرد ابتدا عالی را، لحاظ یعنی تصور ذهنی، یا لحاظ کرد ابتداء استقلالی را، ابتداء استقلالی معنای مستقل، ابتداء عالی معنایی است که فانیه در اطرافه، استقلال نداره. اگر آیاخون میگه شما بخواهید با لحاظ عالیت مسئله را درست کنید، حرفی نداریم، بگید وقتی ما میگیم من معناش خاصه، خاص بودن من را به اعتبار لحاظ عالیت میاری. لحاظ عالیت یعنی تصور ذهنی، حرفی نیست، تصور ذهنی یه چیزی رو خاص میکنه. لذا مولا اگر 10 بار ابتدا را بگه، 10 تا لحاظش کنه، 10 تا وجود جدای از هم داره تو ذهن. آیا آخون میگه بله این درست، میشه خاص بودن رو با لحاظ عالیت درست کرد، اما اشکالش اون موقع اینه که اگه معنا رو مقیدش کنید به لحاظ عالی، اون موقع این معنا مقید میشه به یه قید ذهنی، هیچ وقت بر امور خارجی صدق نمی کنه الا با تجرید. به تعبیری که تو کفای اگه یادتون باشه داشتیم، به تعبیر آخوند کلی عقلی میشه، یعنی میشه معنا مقید به یه قید ذهنی، اون قید ذهنیش لحاظ عالیته. بنابراین آیه آخوند نشون دادن که ما خاص بودن معنای من را نه به حسب خارج میتونیم ملتزم بشیم، نه به حسب لحاظ عالیت. بنابراین نتیجه گرفتن لحاظ عالیت ظرفه نه قیده. اگر لحاظ عالیت بشه ظرف، این لحاظ استقلالیت، اون موقع من معنای ابتدا رو تصور میکنم. وقتی معنای ابتدا رو تصور کردم، میگم این ابتدا رو میشه لحاظ استقلالی کرد، میشه لحاظ عالی کرد. وقتی لحاظ استقلالیش میکنم بدون اینکه لحاظ قید معنا کنم، براش لفظ ابتدا رو قرار میدم. وقتی این ابتدا را لحاظ عالیت میکنم بدون اینکه لحاظ و قید معنا قرار بدم، براش لفظ من را قرار میدم. به تعبیر آخوند، لحاظ عالیت و لحاظ استقلالیت میشن ظرف، اما معنا اون ملحوظ است. لذا آخوند نتیجه گرفتن که لفظ ابتدا و لفظ من تو معنا با هم فرقی ندارن، نه تو معنای ابتدا لحاظ استقلالیت قید شده و نه تو معنای من لحاظ عالیت قید شده. هیچ کدوم قید چنین قیدی ندارن. آیا آخوند میفرماد بر اساس این مبنایی که من ثابت کردم براتون و نشونتون دادم که لحاظ عالیت و استقلالیت داخل در حریم معنا نیست، لذا معنا کلیه، موضوع له کلیه، مستعمل فی هم کلیه، لذا آیا آخون انکار کرد سقرای استدلال شیخ را. شیخ استدلالش یه سقرا داشت، یه کبرا داشت، آیا آخون آمد سقرای استدلال شیخ را انکار کرد و نتیجه گرفت که معنا کلیست. دیگه شما آیا شیخ چه طلبی از ما داری؟ شما میگفتی معنای هیئت موضوع لهش خاصه، مستعمل فیش خاصه، جزئی حقیقیه، این سقرا جزئی قابلیت تقیید نداره چون سعه نداره، کبرا نتیجه میگرفتی. من ثابت کردم نه، این فرمایش های آخوند. عرض کردیم این پاسخ آخوند که به منزله انکار سقرای استدلال شیخه، سبب شده یه استدلال دیگری محقق نائینی درست کنه برای این قضیه. لذا بر اساس مبنای آی آخوند هم که انه نائینی خواسته بگیم ما یه گیری اینجا داریم. گیر چیه؟ آیا نائینی اینطوری فرموده؟ فرموده آی آخوند، بسیار خوب، شما میگی معنا عامه، کلیه، خاص نیست، اشکال نداره، ولی این معنا لحاظش عالیه. درست لحاظ عید معنا نیست اما وجود داره. محقق نائینی خوب دقت کنید، میگن لحاظ قید معنا نیست آقای حسین زاده، ولی وجود داره. معنا قید لحاظ رو نداره ولی وجود داره لحاظ. اگر لحاظ قید معنا نیست ولی وجود داره، در این صورت چه کار بکنی؟ شما در مقام تقیید محتاج لحاظ استقلالی هستید. اینم باید توضیح بدیم که خوب فرمایش محقق نائینی درست بشه. ما اگه بخوایم حل کنیم باید تو دو تا فضا جواب دو اشکال رو بدیم. خوب توجه عنایت بفرمایید، من عمدن اون انکار سقرای آخوند رو شرح دادم که زمینه این اشکال نائینی خوب محقق شه. ببینید آقای محقق نائینی حرفشون اینه، میگن آقای آخوند شما میگید لحاظ قید معنا نیست، چشم، ولی در حروف لحاظ عالیه و در اسم لحاظ استقلالیه. بسیار خوب، حالا من سوالم این آقای نائینی میگه تقیید، هر جا شما میخواید تقیید بزنید، تقیید با کدوم لحاظ جور در میاد؟ اگر من ثابت کنم که تقیید مستلزم لحاظ استقلالیه، وقتی شما میخواید یه چیزی رو قید بزنید باید بذاریدش یه طرف و یه قیدی بهش وارد کنید، این یعنی استقلال بشه. محقق نائینی میخواد بفرماد تقیید یه سیستمیست که هر چی رو که ما میخوایم مقید کنیم مستقل میبینیمش. اگر تقیید محتاج لحاظ استقلالی است، در معنای حرفی لحاظ عالی وجود دارد، اون موقع جمع بین دو لحاظ عالی و استقلالی جور در نمیان. نمیشه شما بگید این معنای ابتدا وقتی حرفه که لحاظش عالی باشه، همون موقع که لحاظش عالیه و حرفه قرار مقید بشه، یعنی لحاظش استقلالی باشه. این اشکال محقق ناینیه. از این توضیحی که بنده دادم خوب توجه کنید، جواب مرحوم آقای مروج داده میشه. آقای مروج رضوان الله تعالی علیه در منتهى درایه ذیل این اشکال ناینی یه جمله بیشتر نگفته، گفته شما ما ثابت کردیم که لحاظ قید معنا نیست. ناینی میگه منم میدونم قید معنا نیست، من که نگفتم لحاظ قید معناست. خب توجه کنید، از این توضیحی که بنده دادم، عمدنم توضیح دادم حرف آخوند رو که واضح بشه اشکال محقق ناینی کجاست. اشکال محقق ناینی متوقف بر این نیست که لحاظ قید معنا باشه، نه. ما تو فضای فرمایش های آخوند که قبول داریم لحاظ عالی وجود دارد، لحاظ استقلالی وجود دارد، اما نه لحاظ عالی قید معناست نه لحاظ استقلالی قید معناست، هیچ کدوم قید معنا نیستن. لحاظ عالی باشد یا استقلالی باشد ظرف وضع و ظرف استعمال است، به خاطر همون اشکالاتی که آخوند وارد کرد. آیناینی میگه من قبول دارم، این درسته، ولی بالاخره شما خودتون میگید معنای حرفی لحاظش عالیه. اگر معنای حرفی لحاظ عالی دارد، یک، تقیید مستلزم لحاظ استقلالی است، دو، اون موقع تقیید معنای حرفی مستلزم اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی بر ملحوظ واحد. تقیید معنای حرفی مستلزم اجتماع دو لحاظ عالی و استقلالی بر ملحوظ واحده. و اینو هم نمیشه با حرف آقای مروج رضوان الله تعالی علیه جواب داد که آقا لحاظ قید معنا نیست. ما چه کار قید معنا داریم؟ لذا دو تا اشکال مهم اینجا سر راه داریم ما. این دو تا رو باید حل کنیم. اشکال اول اشکال شیخه که معنا خاص است و خاص سعه ندارد، قابلیت تقیید نیست. اشکال دوم اشکالیست اعم از شیخ آخوند، چون ناینی که داره اشکال میکنه اشکالش علا ای حال وارده، چون ما لحاظ عالی داریم. حد اکثر اینه که لحاظ کنیم ظرف. خیلی خوب، ولی لحاظ عالی داریم. متأ عنایت کنید، من بازم تأکید کنم، لحاظ وقتی عالی شد، اگر شد ظرف، ما تونستیم حروف را نشون بدیم خاص خارجی هم، میشه حرف مشهور که موضوع اون لخاص مستعملان فی خاصه. نتونستیم نشون بدیم خاص خارجی هن. اشکال آخوند رو نتونستیم جواب بدیم که در سرمن البصره که مفصل توضیح دادم اینجا ما خاص نداریم، هر طرف بصره بریم سرمن البصره صادقه، میشه موضوع لب و مستعملون فی آن، ولی لحاظ داریم. لحاظ عالی در معنای حرفی وجود دارد، تقیید مستلزم لحاظ استقلالی است، لذا نمیتوان معنای حرفی را خلاصه تقیید کرد. خب اینجا یه تقریر دیگری برای این حرف هم وجود داره. من برای که دارم شماره گذاری میکنم، این سه شماره را میخوام داشته باشید، وقتی جواب میدیم نزدیک به همه. تقریر دیگری در بیان استاد بزرگوارون هست، آقای فاضل هست. خوب توجه کنید، این تقریر این طوری میخواد بگه، میخواد بگه معنای حرفی مستقل نیست و تقییب نیاز به معنای مستقل دارد، یه حرف دیگریه. در تقریر محقق نائینی دعوا سر جمع لحاظ هاست. یه کسی ممکنه اشکال اینطوری بگه، بگه آقا ما معنای حرفی را غیر مستقل میدانیم، که مشهور اینطوری هست، عالی و غیر مستقله. حرف معنایی است که مندک در اطراف، استقلال نداره. بعد بگه آقا تقیید مستلزم استقلال معناست. شما وقتی یه چیزی رو تقیید میکنید باید مستقلش کنید. این باز یه بیان دیگه ایه. پس توجه بفرمایید، خواهش میکنم، اینجا در واقع سه حرف قریب به هم داره زده میشه. استاد بزرگوار مستای فاضل بحث جمع دو لحاظ اونجا نیاورده. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بحث استقلال و عدم استقلال رو نیاورده، این دفعه رو لحاظها تمرکز کرده. ولی حقیقت اینه که اینا دو هر کدوم باید جداگانه بررسی بشه. یعنی با این دقتی که ما میخوایم بکنیم باید سه تا حرف را شماره گذاری کنیم، یکی یکی بررسی کنیم. بله، با بیان مشهوره. ببین الان اینجا میشه سه تا مسئله شماره بزنم یکی یکی. یک، حرف شیخ که معنا جزئی حقیقی است، صغرا، جزئی قابلیت تقیید ندارد، کبرا، پس معنای هیئت قابلیت تقیید ندارد، نتیجه. این حرف شیخه. علی مسلک المشهور که موضوع له و مستعمل فی در حروف و حیات خاصه. استدلال دوم اینه که معنای حرفی لحاظ عالی دارد. صغرا، تقیید مستلزم لحاظ استقلالی است، کبرا. نتیجهش اینه که در تقیید معنای حرفی جمع دو لحاظ بر ملحوظ واحد پیش میاد. این باز یه بیانه. بیان سوم اینه که معنای حرفی استقلال ندارد، کاری به لحاظ نداره. تقیید مستلزم استقلال معناست، نتیجهش اینه که معنای حرف قابلیت تقیید نداره. ببینید اینا سه تا حد وسطه، خیلی نزدیک به هم، باید یکی یکی بیان بشه. از این توضیحات که گفته شد معلوم میشه با مبنای آی آخوند فقط اشکال دوم به آخوند وارده. با مبنای آخوند، چون آخوند میگه موضوع له و مستعمل فی عامه، نه حد وسط شیخ که سر جزئی حقیقی پیاده میشد، نه حد وسط سوم که سر مسئله عدم استقلال معنای حرفی مطرح بود، با آخوند وارد نیست. یه جهت مبنا. اما حالا ما چون بخوایم با مبنای مشهور حرف بزنیم و حتی با مبنای لحاظ آخوند هم اون اشکال دوم وارد میاد، باید این ستاره یکی یکی بررسی کنیم. اگه خدا توفیق بده ما بتونیم قبل از این چند روزی که در اختیار در خدمت شما هستیم این ستا حد وسط رو خیلی مرتب حل و فصل کنیم، خیلی خوبه. از این ستا که گذشتیم یه حد وسط چهارمی وجود داره، اونو بعداً عرض میکنم که تمام میکنه بحث اثبات را. ثبوتش رو تمام کردیم، اثباتش تا ببینیم فعلا نگم چون اون جنسش با اینا فرق داره. این ستا حد وسط سر یه سفره‌ن، تو یه فضا تصویر میشن. اما حد وسط آخوند جوابش، جواب آخوند رو یه جواب بنایی آی آخوند داده، جواب شیخ از میخوام، حد وسط شیخ اصلاح بکنم، حد وسط اول، حد وسط شیخ که معنای حرفی جزئی حقیقی است، جزئی حقیقی سعه ندارد، اطلاق ندارد، پس تقییدش امکان نداره. یه جواب بنایی آی آخوند داده، جواب مبنایشه که گفتیم هیچ با آخوند وارد نیست این اشکال، چون موضوع لب و مستمر فیلو. اما حالا بنایی آی آخوند میخواد بفرماد که ما در این جواب بنایی میخوایم کبرای شیخ را در یه فرض قبول کنیم، در یه فرض انکار کنیم. میدونید دیگه جوابهای بنایی انکار کبراست، یعنی با قبول صغرا. آیا آخوند میخواد بگه جناب شیخ این کبرای شما که گفتید معنای جزئی حقیقی قابلیت تقیید ندارد را ما به یه بیان قبول داریم، به یه بیان قبول نداریم. بیانی که قبول میکنه آیا آخوند حرف شیخ را اینه که آیا آخوند میگه بله جناب شیخ، اگر شما منظور مشهور رو اینطوری میبینید که مشهور بخواد بگه شما یک جزئی حقیقی را اول ایجاد کن بعد تقییدش بزن، یک جزئی حقیقی را اول ایجادش کن، زید رو ایجاد کن تو خارج، بعد که زید رو ایجاد کردی یه قید براش، این امکان نداره چون جزئی حقیقی تشخصه، وقتی تشخص پیدا کرد دیگه سعه نداره که بخواد مقیدش کنی. این درست. اگه منظور مشهور اینه که جزئی حقیقی اول ایجاد شود بعد قید بخورد، این فرمایش شما درسته، جزئی حقیقی قابلیت تقیید نداره به این معنا، چون تقیید در جایی امکان داره که سعه ای در کار باشه، وقتی این جزئی سعه نداره دیگه تقیید نداره. اما یه فرض دیگه میشه کرد، با این فرض کبرای شما ما میتونیم کبرا رو انکار کنیم و حرف مشهور رو درست کنیم. اون فرض اینه که شما بیای از اول مقید ایجادش کنی، ایجاد مقید غیر از اینه که اول ایجادش کنی بعد تقییدش بزنی. ایجاد مقید هیچ مشکلی نداره، مولا وقتی میگه انجا اک زیدون فا اکرمه، مفاد هیئت یه وجوب خاص موضوع لخاص مستعملون فی خاص، یه مصداق خاص از این وجوب علل مشهور، یه مصداق خاص از بعث اعتباریه بنابر مسلک خودمون. اگر مولا بیاد بگه این مصداق خاص را اول ایجاد کن بعد قید بش بزن، نمیشه. اما اگر از همون اول بگه آقا این مصداق خاص مقیدن بالمجید به وجود میاد، چون انشاءه مقیدن به مجی، این مصداق از وجوب، این مصداق از بعث انشاء شده، این چه اشکال داره؟ جان فرق نمی کنه فعلیت و غیر فعلیت، از شما اول اصل مطلب رو تعقل کنی. جان بعدم بیان یا نه، او خارجیتشونه. ما الان داریم تو اصل احداث انشاءش بحث میکنیم. ما اگر آمدیم و گفتیم آقا شما داری قید و به مفاد هیئت میزنی و بازگشت قید به مفاد هیئت ایجاد یک معنای خاص است مقیدن، آخه میگه این چه مشکل ثبوتی داره؟ یه بار به تعبیر آقای آخون شما میگه همون باب زیق فمرکیه است، شما وقتی میگی دهانه چاه رو تنگ بگیر نمیخوای بگی اول به وجود بیاد بر تنگ کن، از همون اول داره میگه احدث و زیقا، احداثه و زیقن چش کنه. حالا باقی کمکم با آیه آخون بکنیم، مخصوصا اینجا که باب انشاءه، باب ایجاد معناست. لذا آیه آخون در این بیان در واقع بنائیش با شیخ میخواد بگی این که شما میگید معنای جزئی حقیقی قابلیت تقیید ندارد، اگر به این معناست که قابلیت اینو نداره که از اول مقید به وجود بیاد، نه اینو ما قبول نداریم. چه اشکال داره این معنا از اول مقید انشا بشه، ایجاد شه؟ هیچ عیبی نداره. اما اگر به این معناست که شما دارید میگید نه اول اکرم زیدن گفته انشاء اکرام کرد، انشاء وجوب کرده، وجوب خاص وجوب خاص را بعد آمده این انشاء وجوب خاص را قید بزنه، درست میگه، جزئی حقیقی سعه نداره. لذا جناب آخون همطور که تو کفایه عبارت رو عرض کردم یک جواب بنایی دادن اینطوری. یه جواب بنایی دیگه استاد بزرگوار ما هست آی فاضل بیان میکنن که از زبان استادشون هست امامه و تعداد دیگری از آقایان، اون جواب در واقع انکار کبراس مطلقا. خوب دقت کنید تو بیان آخوند کبرا دو جور تعبیر می شد، به یک معنا درست بود، به یک معنا اشکال داشت. اون معنای درست کبرا که آیه آخوند از شیخ قبول کرد این بود که اگر زیق احداث شد دیگه قابل تقیید نیست، اگر جزئی ایجاد شد دیگه قابل تقیید نیست. امام رضوان الله تعالی علیه میخوان اشکال کنن که چرا کی گفته جزئی، حتی وقتی جزئی هم هست قابلیت تقیید نداره. کی گفته اینطور؟ امام رضوان الله تعالی علیه میخوان بفرماین که مسئله تقیید تارتن افرادیست تارتن احوالیست. تقیید افرادی در جزئی حقیقی نداریم، این درسته، اما کی گفته ما تقیید احوالی در جزئی حقیقی نداریم؟ شما وقتی میگی اکرم زیدن، همین اکرم زیدن رو تو بررسی کن، حالا ببینیم توی اکرم زیدن چه اتفاقی میفته. شما میگی اکرم زیدن، من میخوام زیدو اکرام کنم، میگم زیدو در کدوم حالت اکرام کنم؟ تو حالت جلوسش اکرام کنم؟ تو حالت قیامش اکرام کنم؟ تو حالت قعودش اکرام کنم؟ زید به ما این که جزئی حقیقیه دیگه خاصه دیگه و از خاص موضوع اون لخاص که دیگه هیچ نزاعی هم توش نیست، نسبت به این که خاصه و جزئی حقیقیه زید خاص جزئی حقیقی به جهت خاص بودنش اطلاق افرادی نداره، مثل اعتق رقبتن نیست که رقبه اطلاق افرادی داره، هم شامل رقبه مؤمن است هم شامل رقبه کافر است، هم شامل رقبه عالم است هم شامل رقبه غیر عالم است. بله در رقبه اطلاق افرادیه، افراد مختلفی ما داریم، در جناب زید اون اطلاق نیست چون خاصه. اما کی گفته ما مطلق اطلاق رو نداریم؟ زید وقتی موضوع حکمه، میدونید وقتی ما اکرم زیدن رو قبلا هم با هم مثلا تمرین کردیم بخوایم قضیهش کنیم، یعنی میگیم زیدون یجب اکرامو، زید موضوعه، زید وقتی موضوع حکم ما قرار میگیره اکرام متعلق حکمه، وجوب حکمه. شما اینجا سوالتون اینه زید تو کدوم حالت موضوعه؟ میگید اطلاق داره. اطلاق احوالی اتفاقا بدلی هم داره، چون بعدا میگیم حالا تو مسلک محقق خراسانی تو مسلک خودمون که فرق داره، اطلاق گاهی وقتا بدلی گاهی وقتا شمولیه، شیخ هم تقریبا یه چنین تمایلی داره. بعدا میگیم این زیدی که موضوع اطلاقش بدلیه، یعنی تو یه حالت اکرامش کنی کافیه. لذا از نظر سازمانی و فنی امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بگه شما این زیدی رو که میکنی موضوع و اکرام میشه محمولش، وجوب میشه محمولش، اکرام میشه متعلق حکم، این زید تو حالات مختلف قابل بحثه. حالا مولا اومده مقید کرده اکرام رو به حالت مجیعش، چه اشکال داره؟ لذا وقتی که کبرای زید جزئی حقیقی است و جزئی حقیقی قابلیت تقیید ندارد و همین محل بحثه، جزئی حقیقی حتی جزئی حقیقی که واقعا هم احداث میشه حقیقتا هیچ عیب نداره، باز همین جزئی را میشه به حسب حالاتش تقیید کرد یا مطلق گذاشت. لذا مولایی که میتونست بگه اکرم زیدن و این زید اطلاق احوالی داشت و موضوع حکم شما بود به اطلاق احوالی و اطلاق احوالیش هم به حسب حالات زید بدلیت پیدا میکرد، تو احد حالات شما میتونستی اکرام کنی، مولا اومده اون اطلاق احوالی رو مقیدش کرده به مجیء زید. چش کنه؟ بنابراین عنایت کنید قشنگ شما سازمان کار رو بررسی بکنید، امام رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که پس ما این مسئله کبرا را، این مسئله کبرا را که شما بگید جزئی حقیقی، به ما این که جزئی حقیقی قابلیت تقیید نداره، ما اینو اشکال داریم. اگر ما تقیید افرادی را از تقیید احوالی جدا کنیم، جزئی حقیقی در حالات مختلف قابلیت داره موضوع حکم قرار بگیره، حالا مولا توی یه حالت آوردتش، من عمدن مثال زید و وصف زید رو به قیام و قعود و جلوس و مجیع و که خیلی واضح باشه، اگر شما درباره زید تونستید این مسئله رو حل کنید که وضعش خاصه، موضوع اون لهش هم خاصه، هیچ بحثی هم تو خاص بودنش نداریم، اونجا که به طریق اولا جزئی یه حقیقی را میشه براش اطلاق تصویر کرد، اطلاق احوالی، و اطلاق احوالی قابلیت تقیید پیدا بکنه به احد الحالات. امام رضوان الله تعالی علیه بیان بسیار خوبی داره. این بیان به اضافه بیانهای آخوند که عرض کردم میتونه در واقع کافی باشه برای آن که به جناب شیخ بگیم جناب شیخ، شما ظاهر جمله را قبول داشتی که ظاهر رجوع شرط است به مفاد هیئت، میخواستی اشکال کنی، اشکال حل. حالا یا با بیان آی آخوند که در واقع احدث حزیقا را مطرح کردن، یا با بیان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که نخواستن محدود کنن مسئله را به احدث حزیقا، خواستند با تفکیک اطلاق احوالی از اطلاق بدلی، از اطلاق افرادی نشون بدن که جزئی حقیقی هم ما انشاءالله میبینیم تو بحث مطلق و مقید حرف امام درسته، حرف امام از این جهت درسته و میشه مسئله را حل کرد و بالاخره یه نحوه سعی در جزئی حقیقی به حسب حالات تصویر کرد، و اگر نحو سعی به حسب حالات در جزئی حقیقی تصویر شد، اون سعی حالاتی را شما با ظاهر جمله شرطی مقید کنی. بنابراین اشکال بیان اول آی شیخ یا با بیان آخوند یا با این بیان است امام که بیان خوبی هم هست، درست هم هست، تلامذه ایشون هم درست اختیار کردن، هم از آیه فاضل هم آیه سبحانی هم بقیه غیر از امام هم فرمودن این مطالب را، جواب شیخ رو میدیم و این مشکل رو حل میکنیم. عمده میمونه مشکل ما با محقق نائینی، مخصوصا جواب مرحوم های مروج رو هم گفتیم و رد کردیم، اونو نمیتونیم ما جواب نائینی قرار بدیم که لحاظ قید نیست. نائینی این حرف رو نزد، تا انشاءالله ببینیم جواب نائینی رو چه باید بدیم و بعدم اون اشکال استاد رو هست آقای فاضل را، شاید ما بیان آقای فاضل را جلو بندازیم، چون بیان آقای نائینی که انه با مبنای آخوند هم وارده، بیان آقای فاضل در مورد اون استقلال عدم استقلال بنابر مسلک مشهوره که معنا غیر مستقله، شاید به نظر باشه صناعتن و انضباطن بیان آقای فاضل را هم جلو بندازیم بحث کنیم، بعدم با بیان محقق نائینی ببینیم میتونیم ان شاءالله جمع بکنیم یا نه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بله بله نه 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 نه